رادیو
همبستگی همبستگی
رادیو همبستگی رادیو همبستگی 1.1 مگاهرتز
پیشنویس یک قرارداد راهبردی 25 ساله بین ایران و چین در شرف توافق طرفین قرار گرفت. قراردادی که در روزهای گذشته واکنش‌های گسترده‌ای رو در ایران و بین فعالین اپوزیسیون ایرانی در خارج از کشور برانگیخت، در داخل حکومت طیفی این قرارداد رو استعماری، مبهم و مخالف در واقع منافع ملی کشور دونستن. در مقابل دولت و وزیر امور خارجه‌اش ضمن دفاع تمام قد از این قرارداد، اون را حاصل توافق، اطلاع، تایید و همراهی مسئولین ارشد کشور دونسته. ظریف در مجلس رژیم گفت این قرارداد سیاستی واقع بینانه در راستای گذار جدید جهان از مرکزیت قدرت غرب به شرق است. باید این واقعیت رو درک کنیم که منبع قدرت در دنیا در حال تغییره و ما باید واقعیت جدید دنیا رو بپذیریم. و این به معنی نفی سیاست نه شرقی نه غربی ایران هم نیست. به همراه دکتر منصور فرهنگ، استاد دانشگاه و سفیر سابق ایران در سازمان ملل، نگاهی داریم به این قرارداد. درود بر شما آقای فرهنگ و خیلی ممنون که با ما هستید.
متشکرم از دعوتتون. مرسی.
آقای فرهنگ، واقعیتش اینه که دنیا پر است از قراردادهای مختلف بین کشورهای مختلف. همین کشوری که شما زندگی میکنی، آمریکا، با بسیاری از کشورها قرارداد داره: کانادا، مکزیک، عراق، افغانستان، اسرائیل و جای دیگه. چرا این قرارداد بین ایران و چین که هنوز در مرحله پیشنویس هست اینقدر ویژه شده و اینقدر سر صدا به پا کرد؟
به این دلیل که وقتی شما این قرارداد میخونید، که من با دقت این رو خوندم، حتی ضمیمه‌های اون رو، خیلی جالبه که من ترجمه فارسی رو اون خوندم و بعد نقدهایی که به انگلیسی در چند منبع مختلف راجع بهش خوندم، خیلی جالبه، حالا اشاره میکنم بهش که اختلاف ترجمه و واقعیت چیه. قرارداد 100% به نفع منافع ملی و سیاست خارجی چینه. یعنی چین سخت علاقمنده که فعالیت‌های اقتصادی خودش رو بدون در نظر گرفتن هیچ نوع انگیزه ایدئولوژیک در همه کشورهای ممکن گسترش بده. چین با در منطقه خاورمیانه، چین با همه کشورهای عربی و اسرائیل روابط عادی دیپلماتیک و تجاری داره. بنابراین در اینجا اومده یک قرارداد 25 ساله بس کرده. انگیزه ایران بدون تردید، توجه این رو داشته باشیم که در ایران یک طبقه حاکمه جدید به وجود اومده که از نظر شکاف کنترل روی ثروت و سیاست کشور به شکل بی سابقه عمیق‌تر شده. یعنی در این قرارداد توجه به نیازهای جامعه ایران به طور ملموس و مشخص و در کوتاه مدت گرفته نشده، ولی اگر کسی واقعا اقتصاددونهایی که از روابط خارجی اقتصادی و تجاری چین با کشورهای در حال توسعه، خصوصا در خاورمیانه و مخصوصا در آفریقا آشنا هستند، اونها رو باید مطالعه بکنن اگر دانششو دارن، که ببینن در واقع این برنامه هایی که چین در ایران میخواد پیاده بکنه تا چه اندازه با منافع ملی ایران، یعنی رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران، سازگاره. ولی تردیدی نیست که هیئت حاکمه ایران، یعنی کسانی که امروز قدرت اقتصادی و سیاسی مملکت رو در چنگ خودشون دارن، این قرارداد رو به نفع بقای خودشون میبینن. یعنی دغدغه بزرگ هیئت حاکمه جدید ایران بقای خودشه و این قرارداد در اونجا. مثلا این آخرین نکته رو بگم که در فارس قراره که چینی ها یک نیروی نظامی 5000 نفری مسلح به ایران بفرستن که از امنیت اونها حمایت بکنه. یعنی امنیت این چینی هایی که به ایران میرن برای همکاری های جامع در امور اقتصادی، امنیتی، نظامی در سطح بین المللی. و خیلی جالبه که این همکاری ها علارغم فشارهای کشور سومی مثلا آمریکا، تحریم آمریکا، ادامه خواهد داشت. و این یکی اینه. و بعد تعهد ایران به فروش نفت و گاز در چین در طی 25 سال آینده با 32% تخفیف به قیمت بین المللی. و خیلی جالبه که نه موضوع نظامی ایران و نه موضوع تخفیف قیمت نفت در این بخش فارسی این قرارداد وجود داره. و یه نکته جالبی هم که در این فارسی هست، میگه اگر بین چین و ایران اختلافی در رابطه با تفسیر این اهدام وجود داشته باشه، باید به متن انگلیسی ارجاع کنیم، نه به متن چینی یا به نفع به متن فارسی یا چینی. که اینها در واقع از نظر به اصطلاح سمبولیک واقعیت نشون میده که تا بن مطالبی واقعیاتی در این قرارداد وجود داره که رژیم ایران نمیخواد مردم ازش آگاهی پیدا کنه.
بله آیه فرهنگ، واقعیتش اینه که رژیم ایران یک رژیم نرمال نیست در عرف جهانی. در همین شرایط امروز هم شامل تحریم‌های بسیار بسیار سخت و کشنده‌ای شده، بعد تنفر خاصی که همسایه‌ها نسبت به ایران دارن، دستاندازیش در منطقه، نارضایتی مردم هست. بعد آیا با تمام این اوصاف، به خصوص این تحریم‌های بین‌المللی و انزوای بین‌المللی که ایران داره، شانس موفقیت یا امضای چنین قراردادی از طرف چین وجود داره؟ به هر حال کشورهای غربی و آمریکا میتونن شامل تحریم‌های مضاعف بکنن حتی چین رو.
این در واقع چین همه امکانات خودش رو برای خروج از این قرارداد و یا تغییرات در این قرارداد بر مبنای تحولات آینده اینها رو ذکر کرده. یعنی هر وقت که چین یا ایران بخوان که تغییری بدن، ولی واقعیت امر اینه که این چیله که در برابر فشارهای دیگر یا منافع دیگه قرار میگیره که بخواد تغییری در این اقدامه بده. ولی واقعیت هم در اینجا اینه که ایران همونطور که شما توضیح میدادین، حتی در دنیایی که ما زندگی میکنیم، هر چقدر که یک کشور منزوی بشه و ناامنی در اون کشور ایجاد بشه، روابط تجاری اون کشور با جهان خارج صدمه میبینه، خصوصا در رابطه با کشورهای نفتی، کشورهای رانتی که در واقع درآمد اصلیشون از صدور نفته، یعنی بازاری که رقابت درش بسیار زیاده. بنابراین اینها این نفت رو اگر بتونن بفروشن که به با پول معمول دنیا مثل دلار و یا مثل یورو، که با این پول میتونن هر نوع تغییری در روابط تجاری خودشون بدن، چون این نوع پول ها در همه جا مورد استقبال و قبول. ولی در رابطه با چین اینها این پول نفتی رو که ایران داره، به این نفتی رو که با 32% تخفیف میشه، به پول چین میدن و یا دقیقا توی اهدام قطع شده و یا جنس میدن. یعنی یا معاملات پایاپای دارند و اگر معاملات پایاپای کافی نبود، به ایرانی ها میتونن این به اصطلاح امکان رو بدن که با پول چین، اونم در کجا بتونه با پول چین خرید بکنه. بنابراین محدودیت های زیادی برای رژیم ایران در این رابطه وجود داره، ولی چین هیچ محدودیتی براش وجود نداره. و یکی دیگه واقعا که بسیار در این رابطه مهمه، که بعضی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، این هم در قرارداد اومده، یعنی حمایت از سرمایه گذاران چینی در مناطق ویژه آزاد ایران، به ویژه مناطق آزاد قشم، اروند و ماکو، اینها مستقیما در این قرارداد ذکر شده. و این خیلی جالبه که یک کشوری بیاد و اینقدر آزادی در یک خاک کشوری دیگری داشته باشه و حتی برای حفاظت و امنیت خودش نیروی نظامی خودش هم به همراه داشته باشه. توجه بکنیم که این نوع آوانس دادن ها، تمکین به قدرت برای بقای رژیم، تا چه اندازه در تضاد با شعارهای انقلاب و یا حتی شعارهای خود رژیم در اوائل انقلاب راجع به اهمیت استقلال کشور و اهمیت به اصطلاح پیشبرد اوضاع احوال اقتصادی. این واقعا خیلی توجه، آقای خمینی گفت اقتصاد مال خره و شاید اعتقادم داشت، ولی اطرافیان او بازاریان بسیار زبلی بودند که دقیقا میدونستن چجوری استفاده بکنن از اقتصادی که متعلق به خره برای ایجاد یک طبقه حاکمه جدید بسیار مرفه و بسیار ثروتمند که واقعا تا اونجا که من اطلاع دارم در تاریخ مدرن سنو بی سابقه است که بخشی از طبقه پایین جامعه اومده باشن و به این سرعت بتونن دارای بسیار موقعیت حاکمیت استثنایی و طبقاتی باشن که شکاف عجیبی با بقیه زندگی در جامعه داریم.
بله آیه دکتر، البته اون جمله اقتصاد مال خرس آیه خمینی گفته بود. من فقط تصحیح میکنم، شما فرمودید خامنه ای گفته. آیه دکتر، واقعیتش اینه که در تاریخ ما ایرانی ها از این قراردادها ما زیاد داشتیم، به خصوص دوره قاجار. هر وقت که احساس خطر و این طغیان مردمی و گرسنگی و فشار اقتصادی بود، یا نگاهی به روس داشتن، روس اون موقع، یا نگاهی به انگلیس داشتن. حتی دولت پهلوی برآمده از کودتای 28 مرداد 32 هم با آمریکایی‌ها قرارداد نوشت، با انگلیسی‌ها هم قرارداد نوشت، مستشارای نظامی داشتن، به خاطر اینکه دولتی بود که هنوز پا نگرفته بود، امنیت احساس نمی کرد، چه از داخل چه از بیرون. آیا در واقع این قرارداد رو به جهت نارضایتی مردم و به جهت موقعیت بد اقتصادی رژیم در منطقه باید آخرین شانس رژیم دونست؟
این رو واقعا ما نمیدونیم که این واقع مسائل سیاسی تاریخی خصوصا در وضع بسیار بدی و بی سابقه مثل ایران پیش بینی این که چه میشه به نظر من یک گمان زنیه که نمیشه روش بر اتکای به اون اقدامی کرد. ولی اون چیزی که برای منتقدین مخالفین رژیم خصوصا در خارج از کشور که ما از آزادی های مدنی و سیاسی برخورداریم اینه که بگیم ما چی میخواییم. یعنی برخلاف واقعیت دوره قبل از انقلاب که همه میدونستیم چی نمیخواییم و وقتی به اونجا رسید که اون چیزی که نمیخواستیم رفت، پراکندگی نیروهای چپ و لیبرال و آزادی خواه یکی از زمین سازهای فاشیسم مذهبی در ایران شد. امروز هم در خارج از کشور بیش از 7 میلیون ایرانی در خارج از کشور زندگی میکنه. آیا ما تونستیم تا حالا یک تشکیلات دموکراتیک که مخارج اون به وسیله پرداخت حق عضویت افراد تعیین میشه و رهبران اون برای مدت محدودی 2 سال یا 1 سال به وسیله رأی عام انتخاب میشه؟ یعنی ما اون چیزی رو که در آینده ایران میخوام، یک دموکراسی کثرت‌پذیر، اگر ما میخوایم خدمتی به آینده ایران یعنی مبارزین اصلی که در داخل کشورن بکنیم، بیاییم نمونه اون چیزی رو که میخواهیم در خارج از کشور بنا بکنیم، نهادینه بکنیم. به نظر من این چالش خیلی مهمتر از اینه که ما بخوایم گمان زنی بکنیم که این رژیم کی و چگونه نابود بشه. برای من از نظر منطقی و تاریخی تردیدی نیست که فاشیسم مذهبی یعنی تمامیتگرای مذهبی در داخل ایران به همون بلای دوچار میشه که این نوع رژیم های فاشیستی در سراسر تاریخ شدن. ولی اینکه کی و چگونه این اتفاق میفته، متاسفانه تجربیات تاریخی و منطق این اجازه رو به ما نمیده که بخوایم اتکایی داشته باشیم روی زمان و یا شکل معینی.
بله آیه منصور فرهنگ، بخشی از اپوزیسیون راست ضمن انتقاد خیلی شدید به این قرارداد احتمالی وقتی مورد مؤاخذه قرار گرفتن گفتن که بهتره آدم با آمریکا قرارداد داشته باشه کره جنوبی بشه تا اینکه با چین قرارداد داشته باشه کره شمالی بشه. در واقع آیا واقعا الزاماً با توجه به اینکه شما نصف عمرتونم در خارج از کشور آمریکا بودید، آیا الزاماً همواره قرارداد داشتن با آمریکا تضمینی واسه کره جنوبی شدن یا نه؟
به هیچ وجه. آمریکا ببینید با مصر سالهاست که روابط نزدیک داره و بسیاری از کشورها در آمریکای لاتین. تحولات داخلی کشور مربوط به انسجام و فعالیت مردم داخل اون کشوره. اینه که ما بخوان یک واقعیت به صدا پدیده دیگری رو جانشین اراده، عمل کرد و روشنبینی و واقعبینی مردم یک مملکت بکنیم، فرار از واقعیت هست. ما برای اینکه آینده بهتری بسازیم باید در آینه نگاه بکنیم و بگیم که در گذشته چه دلایلی باعث شد که ما بعد از 100 و چند سال که امکان آرزوی دموکراسی داشتیم هنوز گرفتار فاشیست مذهبی شدیم. گروه های دست راستی، اینها در واقع یکی کسانی که در میدونن چی میخوان، گروه های دست راستی هست. میخوان همون استبداد سلطنتی گذشته رو از نو بیان بکنن و بسیاری از اونها خیلی واضح و روشن میگن که یک کشوری مثل ایران توانایی دموکرات شدن نداره. مثلا به سیاست خارجی در منطقه که نگاه میکنین، نه تنها دفاعی از مردم فلسطین نمیکنن، بلکه اونا رو محکوم میکنن و بدون قید و شرط و بدون چون و چرا از دست راستی ترین عناصر اسرائیلی دفاع میکنن. ولی از اونجا که ما با این انقلاب منحوس فاشیست مذهبی ما رو از بد به بدتر برده، اینا زبونشون درازه، خصوصا برای جوانهایی که اون دوره رو فقط از راه عکس و تفسیر و نوشته میبینن که این که در اون موقع ایران به کشور وابسته ای بود، بیش از 40,000 نیروی آمریکایی در ایران وجود داشت و به طور کلی دولتی سر کار اومده بود که با کودتای خارجی سر کار اومده بود. اون چیزی که مردم ایران باید بدونن که خمینی هم از کودتای 28 مرداد حمایت کرد، آیت الله بهبهانی و آیت الله کاشانی از دستگاه‌های امنیتی بریتانیا و آمریکا پول گرفتن که شعبون بیمخار رو تشکیلات بدن برای کودتای 28 مرداد، که من در رابطه اخیراً یه مقاله کوتاهی نوشته بودم. خمینی وقتی ازش راجع به مصدق پرسیدن، گفت هرگز نام مصدق رو در نوشته‌ها و خطبه‌ها و روزه‌های خودش نبرد و در نوشته‌هاش هم کوچکترین اشاره‌ای به کودتای 28 مرداد یک نیست. یک بار یک خبرنگار خارجی از خمینی پرسید نظر شما راجع به دکتر مصدق چیست؟ گفت آن مرد از خداوند سیلی خورد. یعنی CIA و M16 به صلاح عوامل خداوند بودن که مصدق رو سر. بنابراین این در واقع این سلطنت طلبا هم نوعی حزب اللهی هایی هستن که منتها با کراوات و با زبان دیگری با مسائل برخورد میکنن، وگرنه ماهیت ایده اونها، بینش اونها، تصویر اونها از ایران یک استبدادی است که فرمان ملوکانه داشته باشه به جای حکم ولی فقیه. تفاوتی از اون نظر نمی‌کنه، ولی چون اون در حریم خصوصی زندگی دخالت نمی‌کرد قابل تحمل‌تر بود. بنابراین این که امروز اینا ادعا بکنن که ما از این رژیم، این ادعا به خودی خود از بسیار جهات درسته، ولی ارتباطی به آرزو و آمال دموکراسی خواهی و جامعه ایران نداره.
آیه فرنگ، واقعیتش اینه که ایران همواره به دنبال یک قراردادی با چین بوده که یک ابرقدرت جهانی به هر حال بالا سرش باشه یا ازش در مجامع بین المللی حمایت بکنه. سال 91 وقتی احمدی نژاد رئیس جمهور بود به چین رفت و همین پیشنهاد اونجا داد. سال 96 که رهبر چین به ایران رفت با رهبر ایران ملاقات کرد که میگن نطفه همین پیشنویس قرارداد اون موقع بسته شده. بعضی هم میگن در واقع این قرارداد پلان بی همون برجامی بود که با غربیا نوشتن که در صورتی که با شکست مواجه بشه اینا یک پلان بی دیگه داشته باشن که همین قرارداد با چین باشه. من میخوام ببینم در واقع تشابهاتی شما بین این قراردادی که میگید دقیقا مطالعه کردید و اون چیزهایی که ایران در برجام از غرب میخواست، تشابهات مشترکی دیده میشه؟
رابطه ایران با چین که کیفن تفاوت داره با رابطه ایران با جهان غرب. در جهان غرب خطری که ایران از جهان غرب میبینه ارتباطی به مسائل اقتصادی و حتی امنیتی نداره، بلکه مسئله فرهنگی است. و آقای خمینی وقتی میگه که موی باز زن، یک زن بی‌حجاب برای ما خطرناکتره تا ارتش و هواپیماهای آمریکایی، خامنه‌ای هم همین حرفا رو داره. به طور کلی جمهوری اسلامی یعنی فاشیسم مذهبی در ایران برای اولین بار یک انقلاب ضد تجددخواهی به معنای اجتماعی فرهنگی و ارزشی، وگرنه اینا با تکنولوژی مدرن کاملا موافقن، ولی با چین از اون نظر مشکل ندارن. مثلا چین هم براشون در هر بلای سر مسلمان ها بیاره براشون مهم نیست، ولی اگر اسرائیل به بدرفتاری بکنه با فلسطینی ها باید انتقاد کرد که همه خود بسیاری از اسرائیلی ها میکنن. بنا این سرمایه گذاری چین فور اگزمپل قول دارن که 280 میلیارد دلار برای توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در اونجا سرمایه گذاری بکنن. یعنی به جای این پول رو که میگنی گرفتن نفت در ایران به ازای 32% تخفیف تبدیلش بکنن به دلار که در اونجا بخواد سرمایه گذاری، و بعد 120 میلیارد دلار برای ساختن ارتقاء زیر ساختا حمل و نقل تولیدی. و این تحولات تمام اینها در رابطه با گسترش قدرت چین قابل فهمه و به نفع منافع ملی چین هم هست. چین با آمریکا و اروپا امروز یک رقیب شد، یک تحول بزرگی. ولی اون چیزی که ظریف در اینجا توجه بهش نمی کنه، ما به دولسته که به دوره جدیدی داریم میرسیم، ولی این دوره جدید وابستگی بین اروپا و چین، آمریکا و چین انقدر وسیعه، یعنی چین انقدر به بازارهای خودش در اروپا و آمریکا اهمیت میده و برعکس تولید بسیاری از وسائل صنعتی در چین برای اروپا و آمریکا مهمه، که به نظر من دیر یا زود اینها، خصوصا بعد از رفتن ترامپ که یک آدمی است به کلی دور از منطق و دور از دیپلماسی که این کشور دنیا باش آشنایی داشتن، آمریکا و اروپا و چین بعد از رفتن ترامپ وارد مذاکره میشن و اختلافاتشون نه به این معنا که یک طرف ببره یک طرف ببره. این سیستم در هم آمیخته فراجناهی و این که وابستگی عجیبی بین بی سابقه در تاریخ بین اقتصاد اینها ایجاد کرده، این رو برای منافع ملی و رفاه مردم خودشون میخوان حفظ بکنن و این کار رو خواهند کرد. ولی به ایران که میرسه، ایران در واقع تمکین که انزوای ایران مجبورش کرده که تمکین بکنه به یک کشور و بپذیره تمام شرایطی رو که اون کشور برای ایجاد روابط اقتصادی بین دو کشور خواسته.
بسیار خوب، و به عنوان آخرین سوال ممنون میشم اگه کوتاه پاسخ بدید. اگر یه مقدار رجوع بکنیم به اون تئوری توطئه، میدونید که در هفته های گذشته ما اتفاقات عجیب و بی سابقه ای در خیلی از سایت های هسته‌ای نظامی و حتی دیشب یک انفجار خیلی مهیب اطراف تهران بوده. ما 5-6 مورد از این اتفاقات داشتیم. به یک باره با آمدن این خبر قرارداد ایران و چین، همه اون خبرها به حاشیه رانده شد و اساسا گم شد. میشه فکر کرد که در واقع اصلا آمدن این خبر بدون اینکه اصلا چین هنوز پای قرارداد امضا کردن بیاد، یک رال پلیتیکی بود که حاکمیت ایران خواست ضعف‌های خودش از نظر امنیتی و اطلاعاتی در واقع بپوشونه؟
ببینید، انگیزه ایران این بوده که به نظر من برای مدتی به دلیل تأخیر انداختن 4 ساله برای روشن کردن جزئیات این قرارداد، کلی بافی راجبش زیاد میشد و مینوشت، این بوده که تا حدودی میخواستن سعی بکنن که با استفاده از این که میخوان اینقدر از جهت اقتصادی و امنیتی به چین نزدیک بشن، بیان این رو به عنوان ابزاری استفاده بکنن ازش که از آمریکا و اروپا بتونن نوعی
امتیاز بگیرن.
این 100% این بود. این یه نکته دیگری هم در اینجا هست، خصوصا در رابطه به این آتش سوزی ها و استفاده از این سایبر جنگ سایبری که در اونجا وجود، و اون که تردیدی نیست، امروز منابع آمریکایی این رو خیلی روشن میکنن، منابع کاملا قابل اعتماد مثل نیویورک تایمز و واشنگتن پست و وال استریت جورنال و غیره، که اسرائیلی ها پشت این قضیه هستن. چرا اینا دارن این کارو میکنن؟ اینها میخوان تا اونجایی که امکان داره، امکانات نظامی، امکانات موشکی و امکانات هسته‌ای ایران رو نابود بکنن قبل از اینکه انتخابات آینده بشه. یعنی فکر میکنن که اگر جو بایدن انتخاب بشه، او برمیگرده به برجام و میتونه وارد مذاکره دیپلماتیک با ایران بشه. ولی تا زمانی که ترامپ هست و نزدیکی تنگاتنگ ترامپ به خانوادهش با نتانیاهو، این امکان رو به اسرائیل داره که هر چقدر که میتونن در طی 5-6 ماه آینده به ایران فشارهای اقتصادی و نظامی بیارن که بتونن زلش بکنن، تا جایی که اگر هم بایدن بیا سر کار بخواد دیپلماسی با ایران از دیپلماسی پیروی بکنه، ایران به اندازه کافی عقب افتاده باشه که این تقابل برای اسرائیل خطری نباشه. هر دوتاش هست، ولی به نظر من ایران شکست خورد، نتونست از این رابطه با چین برای بهبود رابطه خودش با آمریکا و اروپا استفاده بکنه و چینی ها چون این رو میدونستن تا اونجا که تونستن خواسته های خودشون رو به ایران تحمیل کردن و در برابر سایبر اتک های اسرائیل هم امروز میبینیم که هیچ توانایی عکس العمل نشون دادن نداره.
بسیار خوب، من شما ممنونم آقای دکتر منصور فرهنگ که با ما بودید، براتون آرزوی سلامت دارم.
متشکرم، مرسی،
روز بر شما خوش.